اولین لحظات روز شنبه 24 فروردین به وقت ایران رو پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه به همراه شما خواهم بود با یک ساعت خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار رو از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، شرکت خدمات پستی بریتانیا موسوم به رویال میل فرستادن نامه و بسته های پستی به مقصد ایران را متوقف کرده است. حمید بعیدی نژاد سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن روز جمعه در توییتی ضمن تایید این خبر نوشت وزارت خارجه و اداره پست بریتانیا از این اقدام رویال میل به گفته او شوکه شده و قول پیگیری دادند. دلیل این تصمیم شرکت خدمات پستی بریتانیا روشن نیست. شرکت DHL نیز پس از تحریم‌های جدید آمریکا اعلام کرده بود که بسته‌های پستی به مقصد ایران را قبول نمی‌کند. حمید بعیدی نژاد در توییت خود نوشته است اگر مشکل عدم پذیرش مراسلات پستی به ایران تا روز دوشنبه حل نشود، سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن ترتیباتی برای دریافت نامه‌های پستی به مقصد ایران و تحویل آن به پست ایران را اعلام خواهد کرد. دادگاهی در هلند دو قاتل علی معتمد را که در شهر آلمیره این کشور زندگی میکرد به 25 سال و 20 سال زندان محکوم کرد. علی معتمد پیش از مهاجرت از ایران محمد رضا صمدی کلاهی نام داشت و از او به عنوان عامل انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی یاد میشود. دو مجرمی که به حبس محکوم شدند، موری و میم 35 ساله و انور الف 28 ساله، هر دو ساکن آمستردام هستند. بر اساس گزارش‌های قبلی از جلسات دادگاه، این دو نفر مقتول را نمی‌شناختند و برای این قتل 130 هزار یورو دریافت کرده بودند. آنها همچنین نمی‌دانستند که منبع اصلی پرداخت این پول چه کسی بوده است. به گفته دادستان هلند، این دو نفر دستور قتل را از شخصی به نام نوفل ف که یک تبهکار حرفه‌ای است و در زندان بوده، دریافت کرده بودند. دادستان هلند پیشتر گفته بود شواهدی مبنی بر دست داشتن جمهوری اسلامی در این قتل پیدا نشده است، اما سرویس اطلاعاتی هلند حدود 10 روز پیش اعلام کرد قرائنی جدی در دست دارد که نشان دهنده دست داشتن ایران در این سوء قصد است. کاوشگر اسرائیلی برشت روز پنجشنبه نتوانست مرحله نهایی فرود بر سطح کره ماه را با موفقیت انجام دهد و بر سطح ماه سقوط کرد. دستگاه‌های مخابراتی و کنترل این فضاپیمای بدون سرنشین در مرحله پایانی فرود و در مسافت 15 کیلومتری از سطح ماه دچار اختلال شد. در صورت فرود موفق برشیت، اسرائیل چهارمین کشوری می‌شد که توانسته است با موفقیت فضاپیما به ماه بفرستد. برشیت توسط یک شرکت خصوصی به نام اسپیس آی‌ال و با همکاری صنایع فضایی اسرائیل با هزینه معادل 100 میلیون دلار ساخته شده بود. کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی توسط وزارت خارجه آمریکا را خودزنی خواند و تهدید کرد که آمریکا با این اقدام امنیت تمام نیروهای خود به ویژه نیروهای سنتکام را به خطر انداخته و تأمین آنها را برای همیشه از بین برده است. محمد علی موحدی کرمانی امام جمعه تهران نیز در خطبه‌هایش به شدت تصمیم آمریکا درباره سپاه پاسداران را مورد حمله قرار داد و گفت اگر رهبر اجازه دهد سپاه پاسداران می تواند با قدرت موشکی خود تل‌آویو را با خاک یکسان کند.
سپاسگزارم حمید فاطمی بود که آخرین اخبار رو برای شما می خوند. به سمیش رو می تونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله یک ساعته. وزارت نفت اعلام کرد به دلیل جاری شدن سیل برخی لوله ها در استان خوزستان از نفت تخلیه شدند.
من متاسفانه عمل کرده نهادهایی که مسئول اطلاع رسانی بودن رو بسیار ضعیف دیدم.
وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به سازمان ملل از تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران انتقاد کرد.
من تصور نمی‌کنم این نامه تأثیر چندانی داشته باشه.
و فرمانده نیروی زمینی ارتش نسبت به در خطر افتادن امنیت نیروهای آمریکایی در منطقه هشدار داد.
واکنش جمهوری اسلامی به ماجرا همون رفتار کلاسیک حکومت در مواقع بحران‌های خیلی جدی بوده.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. بر اساس گزارش‌ها سیل بند در منطقه گلبهار در اهواز صبح روز جمعه شکسته شد. در همین حال معاون فرماندار این شهر خبر داد که یک سیل بند دیگر در غرب این شهر ترمیم شده. آخرین اخبار مربوط به جاری شدن سیل رو بشنویم با هم از کیانوش فرید.
مدیریت بحران خوزستان از تخلیه 250 روستای خوزستان به صورت کلی و جزئی خبر داده است. علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر ایران که به خوزستان سفر کرده گفته اوضاع نگران کننده هست اما هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است. غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان هم گفته درود بزرگ کرخه و دز به هم رسیدند و به سوی اهواز در حرکتند. علیرضا عالی‌پور معاون خدمات شهری شهرداری در گفتگو با خبرنگار فارس در اهواز نیست گفته امروز صبح بخشی از سیلبند منطقه گلبهار اهواز دچار شکستگی شد و آب از لابلای خاکریزها و سیلبندها وارد منطقه شد و در حال حاضر حدود 30% این منطقه را آب فرا گرفته است. به گفته او ماشینالات شهرداری در حال کار هستند و نیاز فوری به حضور گروه‌های جهادی و مردمی برای ترمیم سیلبند وجود دارد. یک شاهد عینی روز جمعه در تماس با رادیو فردا گفت منطقه حالت جنگ زده دارد، همه کمک می‌کنند اما اینها کافی نیست.
همه هستن، سپاه هست، ارتش هست، ارتش برای در منطقه کارون برای مردم قول شناور زدن که بتونن از اونور امداد رسانی بکنن. سپاه تجهیزاتش آورده، هلیکوپتر آورده، امداد، نیروهای امدادی با هلیکوپتر و نیروهای پزشکی براشون اردوگاه زدن دارن میبرن. یعنی همه هستن، مدارس اینجا بعض از مدارس شده قرارگاه برای امداد رسانی به مردم. یعنی یک حالت جنگ اینجا، همه امداد رسانی میکنن، بعضی گونی میارن، بعضی بیل میارن، بعضی ماشینا خاک شن میارن که جلوی آبو بگیرن.
نارضایتی شدید مردم اهواز به علت نرسیدن کمک به سیلزدگان باعث شده است که گروهی از مردم این منطقه دست به اعتراض بزنند. اما یکی از مهمترین خبرهای امروز صحبت‌های بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در خوزستان است. وزیر نفت ایران که در پی سیل اخیر به خوزستان سفر کرده میگوید جلوگیری وزارت نفت از آبگیری هورالعظیم یک دروغ بزرگ است.
ما الان تمام چاه‌های نفتمون در منطقه غرب کارون اکثریت قریب به اتفاقشون دور تا دورشون آب فرا گرفته، جز یک محدوده چند صد متری که اونجا حفاظت شده همه اینا الان دورشون آبه. یعنی ما اصلا به این خاطر مانع نشدیم و نظرمون هم نبوده.
این سفر و صحبت‌های آقای زنگنه به انتقاداتی برمی‌گردد که چند روز گذشته در فضاهای رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شد. به گفته این منتقدان این وزارتخانه به خاطر پروژه‌ها و سازه‌های نفتی از آبگیری هورالعظیم جلوگیری می‌کرد. آقای زنگنه اما تأکید کرده که هیچ انسان با شرافتی برای تولید چند هزار بشکه نفت به دنبال آن نخواهد بود تا به مردم خسارتی وارد شود. پیشتر مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان از آلودگی نفتی برخی رودخانه ها در اثر نشت نفت و گازوئیل خبر داده بود. آقای لایجانزاده در ادامه با اشاره به خطرات ناشی از آلودگی نفتی در خوزستان در نتیجه وقوع سیل گفته بود کم و بیش شکستگی لوله نفت و نشت منابع نفتی را در آب داریم. او تأکید کرد خطر شکستگی خطوط لوله نفت بر اثر رانش زمین و سیلاب در خوزستان وجود دارد.
گزارش کیانوش فرید رو میشنوید. در ادامه همین گزارش دیگه ای داریم. در روزهای گذشته صحبت‌های مطرح شد درباره اینکه وزارت نفت برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به تأسیسات نفتی مانع آبگیری هورالعظیم شده. با این حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران این سخنان را دروغ و جنگ روانی خوانده. در همین باره سپیده بهکام گفتگویی کرده با ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه در نروژ که با هم می‌شنویم.
هورالعظیم یک تالابی هست در غرب ایران، در غرب منطقه خوزستان. دو سوم این داخل عراق، یک سومش اصطلاح داخل ایران هست و منده عمده آبگیری این تالاب هم از سمت ایران رودخانه کرخه است و از سمت عراق همون به صورت دجله و فرات که میاد اونجا تقریبا به هم ملحق میشه به این اضافه میشه.
آقای کرمی، در روزهای گذشته صحبت‌های مطرح شده درباره اینکه وزارت نفت برای جلوگیری از وارد شدن آسیب به تأسیسات نفتی مانع آبگیری هورالعظیم شده. بسیاری از تأسیسات نفتی البته ما در تصاویر دیدیم که در هورالعظیم به زیر آب رفته. این شایعات اگر بشه اسمشون رو گذاشت، از کجا شروع شد و واقعیت چی هست؟
من متاسفانه عمل کرده بالا نهادهایی که مسئول اطلاع رسانی بودن رو بسیار ضعیف دیدم. یعنی ما به شکل‌های مختلفی نشون داریم سیل که آسیب پذیریم در مقابل اینجور رخدادهای طبیعی. یکیشون بحث اطلاع رسانیه. ده هنوز که اینقدر داره میگذره، یک نقشه، یک چیز اینفورماتیو خوبی که مردم بدونن اصلا این هور کجاست، تأسیسات نفتی کجاست، آب به صورت طبیعی تو چه مسیری باید بره، هنوز از این یک، یعنی ننشستن یه دو ساعت گرافیستو بگن شما بشینید یک چیز مثلا اینفورماتیو درست کنید که مردم یک ذهنیتی داشته باشن. هنوز هم خیلی ها نمیدونن، تصور غلطی دارن، فکر میکنن این کرخه یه رودخونه است مستقیم مثلا داره میگذره و راحت میشه مسیرش رو مثلا تغییر داد به این بر و اون بر و دست ماست. این اونجا منطقه جلگهی هست و توی منطقه جلگهی اصطلاحا مرحله پیری رودخونه است. مرحله پیری رودخونه یعنی رودخونه احتمال، یعنی امکان کندوکاو و فرسایش نداره، فقط میتونه رسوب گذاری انجام بده اینها. بعد چون میتونه رسوب گذاری انجام بده، این باعث میشه که رودخونه مسیرها و مسیلهای خیلی متعدد داشته باشه و ممکنه اتفاقی توی یک مسیری بیفته سالها تو همون ادامه بده، ولی مثلا بعدها با یک سیلاب بزرگ برگرده به مسیرهایی که مثلا 70 سال 80 سال اصلا ازشون عبور نکرده. خیلی پیچیده است توی همچین جایی اینکه رودخونه از کجا میره یا مسیل از به هر حال. اینکه تو مثلا تا سه روز پیش میگفتن ببینید هور خشکه ولی مثلا جای دیگه آب داره، خب اینجور نیست که مثلا به راحتی از ابتدا میشه منتقل کرد. این باید کاملا پر آب میشد تا حوضچه به حوضچه، اینجوری از این که پر آب شد بعد سیلاب میره تو بعدی، اون که پر آب شد میره توی بعدی. نکته خیلی مهمی که وجود داره، ببینید خوزستان به هر حال منطقه آسیب پذیری هم هست. متاسفانه هیچ وقت اطلاع رسانی درستی نشد. من فکر میکنم اگه خیلی علمی از همون ابتدا تلویزیون 3 دقیقه درست توضیح میداد موقعیت هور رو و این موقعیت عبور مسیر رو، سیلها رو، شاید اصلا این شایعات به وجود نمی اومد.
آقای کرمی، پیش از اینکه سوال آخر رو از شما بپرسم، یک شاهد عینی امروز با رادیو فردا تماس گرفته و گفته که تازه دیروز صبح آب رو به سمت هورالعظیم باز کردن. این صدا رو بشنویم بعد برمیگردیم به شما.
هورالعظیم رو دیروز آب رو باز کردن، طرفش تقریبا 25% پر شده بود. از دیروز صبح آب رو باز کردن که تمام رفتن زیرا 20 سانت آب اومده پایین از وقتی که بازش کرد. بازم ممکنه بره پایین، چون هورالعظیم تقریبا گنجایش 20 میلیارد متر مکعب میگن داره، میتونه از این آبا رو بگیره.
خب یکی از سوالهایی که مطرح هست این هست که چرا زودتر دریچه ها باز نشده؟ من میدونم که دریچه های بین ایران و عراق یا همون دایک های مرزی گفته شده که بازگشایی شده.
اصلا شکستن اون دایک ها کار غلطی بوده، یعنی من فهم میکنم خیلی عجولانه و دستپاچه، بعد برای اینکه بتونن یه پاسخی بدن به اینجور تصورات و شایعات اون کارو کردن. چون اگه صبر میکردن این آب به همین صورت که از دیروز شروع کرده دیگه به حوضچه بعدی که قسمت جنوبی هور هست داره میره، این به تدریج میرفت خودشون رو. اینجور نیست که اون دایک‌ها آب رو از سمت شرق به غرب منتقل میکنه، یعنی باعث میشه آب از سمت ایرانی فرار کنه به سمت عراقی، در حالی که بس این بوده که تأسیسات نفتی آب از سمت شمال بره به سمت جنوب. و این به نظر من میرفت، به صورت طبیعی هم رفته. اساسا به این که فکر کنید یک برنامه‌ریزی داشتن مسیر سیلو از یه هفته پیش از کجا ببرن، اصلا از این برنامه‌ریزی ها وجودی کاش میداشتن، لااقل میشد خوشبین بود برای موارد دیگه، چنین چیزی نبوده. مضاف بر این که شکستن اون دایکا هم کار بدیه، چون که باعث فرار آب به سمت عراق میشه. یکی از مشکلات بزرگ محیط زیستی ایران کوچک شدن کرخه است، یعنی کرخه بجز امسال تقریبا سالها بود که داشت با 1/5 ظرفیت تاریخش، اون دبی تاریخش به سلاب ادامه حیات میداد. این کوچک شدن کرخه باعث شد که هور بخشکه، و چون هور خشکی ریزگردهایی که یعنی کانون ریزگرد درست شد توی عراق و ایران که اینقدر مشکلات برای ما ایجاد کرد. الان یه شانسی بود که ما این هور احیا بشه. ما الان آب رو دارن فراری میدن به سمت عراق و باز به هر حال بگم این نباید انجام بشه.
گفتگوی سپیده بهگام رو میشدید با ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه ساکن نروژ. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت، اقدام آمریکا در گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد خوانده. این در حالی است که برایان هوک نماینده آمریکا در امور ایران در تازه ترین گفتگوی خود مجدداً بر نقش مخرب ایران در منطقه تاکید کرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
در پی قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی توسط آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت نامه نوشت. در این نامه آقای ظریف خواستار توجه به اقدام آمریکا شده است که بی سابقه، غیرقانونی و خطرناک توصیف کرده است. اقدامی که میگوید جمهوری اسلامی به جد آن را محکوم می‌کند و آن را خطر عمده‌ای برای صلح و امنیت در منطقه می داند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین که مقیم بریتانیاست نکات مهم این نامه را چنین برمی شمارد.
از جهت محتوا نامه اشاره به نکته بسیار بسیار مهم می داره. او در متن نامه آورده است که اقدام اخیر آمریکا اقدامی خطیر و مخاطره آمیز برای صلح و امنیت منطقه و بین الملل هستش. ببینید اصطلاح صلح و امنیت دو رکن اساسی است که منشور سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم برای این دو رکن تهیه و نوشته شد.
خبر گنجاندن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی توسط آمریکا در ابتدای هفته جاری توسط وزیر خارجه این کشور اعلام شد و حال در نخستین توضیح تکمیلی پیرامون این اقدام برایان هوک نماینده ویژه امور خارجه آمریکا در امور ایران در گفتگوی با خبرگزاری بلومبرگ به نکاتی اشاره کرده است. آقای هوک در گفتگوی خود میپذیرد که اقدام آمریکا بی سابقه بوده و میافزاید:
This is the first time that the United States has designated part of another government as a foreign terrorist organization.
این اولین بار است که آمریکا بخشی از یک دولت دیگر را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی می‌کند. این تصمیم آقای پومپئو واقعا نشان می‌دهد که کاربرد تروریسم از طرف جمهوری اسلامی ایران سبب شده تا این دولت اساساً با تمامی دولت‌های دیگر فرق کند. این دولت از تروریسم به عنوان سیاست خارجی خود استفاده می‌کند. تروریسم یک عنصر اساسی در عمل کرده این رژیم است. در نتیجه وقتی ما از عدم ثبات در خاورمیانه میشنویم، سپاه پاسداران یا زیرمجموعه هایش دلیل اصلی یا یکی از دلایل اصلی تروریسم در منطقه است.
دامون گلریز مدرس و پژوهشگر در دانشگاه لاهه میگوید سپاه پاسداران در طول دهه های مختلف دست به اقدامات تروریستی در اقصی نقاط جهان زده و صحبت برایان هوک پر بیراه نیست.
میشه نگاه کرد به کارنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دهه 80 و همچنین 90 میلادی در بیروت، عربستان و جاهای دیگه بمبگذاری یا اعمال تروریستی انجام شد که به سپاه پاسداران برمیگرده طبق گزارش‌ها. از این جهت خیلی بی ربط آقای هوک مطرح نمی‌کنند.
محمد جواد ظریف در نامه خود خطاب شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل نوشته است که این اقدام آمریکا تنش‌ها را به سطحی تقابلی و غیر قابل کنترل خواهد رساند و حوادث در منطقه را افزایش خواهد داد. با این همه برایان هوک نماینده امور خارجه آمریکا در امور ایران با محمد جواد ظریف هم نظر نیست. آقای هوک در گفتگوی خود با بلومبرگ میگوید یک سر هر نارامی در منطقه به سپاه پاسداران و ایران ربط دارد.
The Revolutionary Guard Corps controls up to half of Iran's economy.
سپاه پاسداران حدوداً کنترل نیمی از اقتصاد ایران را بر عهده دارد. رژیم سپاه را راه اندازی کرد و این نهاد هم در بخش‌های گوناگون اقتصاد ایران فعال است. در نتیجه وقتی خارجی‌ها در ایران تجارت می‌کنند، نمی‌دانند که دارند راه تروریسم را هموار می‌کنند و اغلب پول عظیمی که وارد ایران می‌شود در نهایت سر از جبهه‌های جنگ سوریه، عراق و یمن در می‌آورد. در دوران برجام، تحریم‌های آمریکا علیه صنعت نفت ایران و علیه سیستم بانکی معلق شد. حالا با بیرون آمدن از برجام دست ما به شدت از نظر دیپلماتیک و اقتصادی باز شده تا با تهدیدات ایران علیه صلح و ثبات مقابله کنیم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در نامه خود همچنین هشدار داده است که آمریکا و چند دولت دیگری که از این اقدام آمریکا پشتیبانی کرده اند باید جوابگوی عواقب این تصمیمات باشند. عواقبی که آقای ظریف به ضرر منطقه توصیف کرده است. به رغم محتوای این نامه و مخاطبانش، حسین علیزاده دیپلمات پیشین معتقد است که این نامه تنها سندی تاریخی است.
من تصور نمی‌کنم این نامه تأثیر چندانی داشته باشه. این نامه اون هم با تک صدای جمهوری اسلامی که کسان دیگرش این در کنارش نایستاده اند، صرف یک نامه نگاری چندان تأثیر مهمی نخواهد داشت، الا اینکه به عنوان یک سند از سندهای سازمان ملل متحد منتشر خواهد شد.
دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر در دانشگاه لاهه، نیز این نامه آقای ظریف را بی اثر می داند.
نامه آقای ظریف تأثیر خیلی زیادی نخواهد داشت، صرفاً نشون میخواد بده که جمهوری اسلامی در چارچوب قوانین بین الملل کار میکنه.
آمریکا کارزار فشار حداکثری خود بر ایران را آغاز کرده است. فشارهایی که در هفته‌های گذشته به وضوح شدت یافته و روشن نیست تا زمان انتخابات ریاست جمهوری آتی در آمریکا چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. در ادامه همین فشارهای حداکثری، روز پنجشنبه نیز 6 سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، 1 خواهان توقف کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران و 2 عدم تمدید معافیت‌های تحریمی 8 کشور خریدار نفت ایران شدند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا، فرمانده نیروی زمینی ارتش تهدید کرده که امنیت نیروهای آمریکایی به خطر افتاده. همزمان امام جمعه تهران تهدید کرده که اگر رهبر اجازه دهد، سپاه تل آویو را با خاکی یکسان خواهد کرد. بیشتر گفتگویی داشتم در این باره با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و نظر او را در این باره جویا شدم.
واکنش جمهوری اسلامی به ماجرا همون رفتار کلاسیک حکومت در مواقع بحران‌های خیلی جدی بوده. یعنی علی خامنه‌ای هیچ موضع مشخصی نگرفت، همون کلمه معروف گربه رقصانی رو استفاده کرد، سران حاکمیت هم تهدید عملی جدی رو مطرح نکردن، منتها در سطوح پایینی قدرت پر شده از نمایش‌های تبلیغاتی، لفاظی‌های تند. مجلس ایران لباس سبز پوشید، طرح دو فوریتی تصویب کرد، آقای دکتر ظریف به دیدار فرماندهان سپاه رفت، ائمه جماعات امروز لباس سبز سپاه پوشیدند، احزاب سیاسی ایران از احزاب بنیادگرا تا احزاب میانه رو بیانیه‌های شداد و قداز در حمایت از سپاه دادند. بعد از نماز جمعه به سیاق 4 دهه گذشته امروز راهپیمایی‌های مفصلی را انداختند. تفاوت شاید این بوده که سعی کردند همدلی مقامات ارتش با سپاه رو پررنگ کنند. یعنی فرمانده نیروی هوایی ارتش به دیدار فرماندهان هوافضای سپاه رفت. پیش از خطبه‌های نماز جمعه تهران فرمانده نیروی زمینی ارتش صحبت کرد. بنابراین در کل اگر نگاه بکنیم، حاکمیت همچنان وارد یک موضع گیری جدی نشده، مشغول چنگ و دندان نشان دادن و رجزخوانی های تبلیغاتی. گروه های هم در ذیل قدرت سعی می کنن از این آب گلالود یک ماهی بگیرن، مثل مخالفان برجام یا مخالفان FATF که از این فضا دارن استفاده می کنن برای اینکه راه تصویب چنین مسائلی رو سد بکنند.
آقای مهدوی آزاد، تصمیم آمریکا درباره تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران چقدر صحنه سیاست داخلی ایران را تحت تاثیر قرار داده؟
این تصمیم تغییراتی بسیار بنیادین، شکافهای بسیار بنیادین در صحنه سیاسی ایران ایجاد میکنه. ببینید، حدود 2 دهه هست که بخشی از قدرت، یعنی جناح چپ مذهبی، میگوید سپاه یک حزب پادگانی و فرقه سیاسی است. 20 ساله که به مردم میگوید از ترس تسلط سپاه بیایید پای صندوق. همین جناح سال 88 گفت سپاه سرکوبگر و شکنجهگر هست. بعد از امضای برجام گفت سپاه مانع توسعه کشور جنگ طلب هست. حالا این جریان ناگهان لباس سبز میپوشه و میگوید که من سپاهی هستم. این تناقضات بنیادین گفتمانی ایجاد میکنه، بخش زیادی از مردم شوکه میشن، ضمن اینکه اون دو قطبی های کلاسیک در عرصه قدرت رو هم از بین میبره. و این اتفاقا به نظرم یکی از خواسته های استراتژیست های کاخ سفید هست. مدت هاست که ائتلاف ضد ایران تلاش میکنه فضای سیاسی ایران رو رادیکالیزه و پورالیزه بکنه، به این معنا که مردم مجبور باشند یا طرف علی خامنه ای بیستن یا طرف دنیای غرب، بین سپاه و آزادی یکی رو انتخاب بکنن. بنابراین این فرایند به تبع اگر همینطور ادامه پیدا بکنه، اساسا صحنه معادلات سیاسی ایران رو دچار تغییر خواهد کرد.
مقام های ایرانی با اظهارات چند روز گذشتهشون در انتظار چه واکنشی از طرف مقابل هستند؟
در 14 گذشته مقاطعی بوده که ایران و ایالات متحده از نظر نظامی و به صورت کلاسیک با هم درگیر شدن. سال 63 حمله نیروهای هوایی عربستان با پشتیبانی سریع آمریکا به دو تا جنگنده F-4 ایران، یا مهر ماه 66 حمله هلیکوپترهای آمریکا به قایق‌های سپاه، مهر 1366 27 مهر ماه حمله آمریکا به سکوهای نفتی ایران در میدان نفتی رشادت، و نهایتاً فروردین 67 29 فروردین 67 اون عملیات معروف آخوندک که منجر به حمله به سکوهای نفتی نصر و سلمان شد. و البته همه اینها در واکنش به مینگذاری ها یا اقدامات ایذایی ایران بوده. بنابراین ما چنین سابقه ای رو داریم، اما چنین فضایی در شرایط فعلی در افق چند ماه آینده کمی بعیده. به نظرم ایران واکنش های اولیش نشون میده که چنین شهامت، چنین تصمیم یا چنین قصدی رو برای بالا بردن سطح منازعه نداره. اگر قرار باشه اتفاقی بیفته، تکرار وقایع دهه 70 اوایل دهه 70 شمسی خواهد بود. سال 1371 ترور میکونوس، تابستان 1373 انفجار آمیا در آرژانتین، این شکل کلاسیک تهدیدات فعلی مقامات سپاه هم هست. بنابراین نگرانی فعلی این هست که این شکل از منازعه تکرار بشه تا اینکه دو طرف به سمت یک جنگ کلاسیک در خلیج فارس برن.
توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو بشنوید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه از قول منابعی گزارش داد که اوپک و کشورهای همپیمان به رهبری روسیه احتمالاً تولید نفتشان را به خاطر افت تولید ایران و ونزوئلا افزایش میدند. اوپک و کشورهای همپیمان اواخر سال گذشته تصمیم گرفتند تا تولید روزانهشان را در نیمه اول سال جاری میلادی کاهش دهند. اما گزارش‌های اخیر حاکی از افت چشمگیر تولید نفت ونزوئلا است و علاوه بر این آمریکا می‌خواهد مهاینده صادرات نفت ایران را هم محدودتر کند. در این زمینه امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی داشته با رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه استاکتون در ایالت نیوجرسی آمریکا.
به نظر من هنوز عرضه زیادتر از میزان تقاضاست و اولا که نفت ونزوئلا مدتی که بیرونه، نفت ایران هم در این حدی که بوده هست فکر نکنم به این زودی پایین بره حتی اگر امریکا این معافیت ها رو تمدید نکنه. درنتیجه به نظر من اگر این کار رو بکنن قیمت نفت پایین میاد.
آقای قریشی، کدوم عامل یا عوامل میتونه روی قیمت نفت بیشتر اثر بذاره؟ کاهش تولید نفت ایران و ونزوئلا یا افزایش تولید کشورهای دیگه؟
من بیشتر فکر میکنم این روسیه است که میخواد تولید اضافه کنه و نه به خاطر اینکه تکونه عرضه کنه، به خاطر اینکه میخواد پول بیشتری به دست بیاره، ولی طبیعتاً این باعث میشه قیمتی که پایین بیاد. بستگی داره که چقدر اضافهش میکنم و در نظر داشته باشیم که امریکا هم میتونه تولید رو اضافه کنه از این سیستم به اصطلاح فرکینگ، به اصطلاح شیل اویل. وقتی که شروع کنی، ولی وقتی شروع شد زیاد خرج نداره. و اگر به خصوص قیمت نفت یه چیزی بالای 60 دلار باشه، امریکا میتونه اضافه تولید کنه، یعنی مثلا اونا بذارن توی بازار اضافه. شیل اویل شن آلوده به نفته، نفت نیست. اینو باید بگیرن، اینو پار کنن، جدا کنن تا این نفت ازش درست. به میزان زیادی امریکا و کانادا دارن که تا اخیراً قابل بهره برداری نبود، ولی حالا با تکنولوژی‌های جدید که دارن اون قابل بهره برداری میشه. اینه که هر چه بیشتر اضافه کنن قیمت بیشتر پایین میاد.
آقای قریشی، تولید نفت ایران در ماه قبل در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته بیش از 1.1 میلیون بشکه کم شده. از طرف دیگه گزارش ها حاکیه که آمریکا میخواد با کاربرد تمهیداتی صادرات ایران رو به حدود 550 تا 850 هزار بشکه کاهش بده. اگه اینطور بشه اثر این سیاست واشنگتن روی اقتصاد ایران چی میتونه باشه؟
ایران الان بیشتر از یه سال 1 میلیون بیشتر صادر نمیکنه. اینم که آمریکا حالا بیارش از نظر بازار منطقی اینه که همون روی 500 تا 800 تا بذاره. مضافاً که ایران به صورت بسیار دور زدن تحریم ها یه مقداری داره که حالا قرارامی که خودشون میدن به نظر من زیاده، ولی یه چیز رو به 300-400 هزار بشکه هم اونجوری میفروشن. این اثرش روی درآمد نفت نسبت به پارسال فرق زیادی نخواهد کرد، که نسبت به پارسال قیمت ها هنوز بالاست، مگر اینکه اینا قیمت ها رو بیارن پایین. ولی قیمت بالا جبران اون کمبود پارسال رو، نه 2.5 میلیون رو 1 میلیون رو خواهد کرد. اثرش زیاد منفی نخواهد بود. نگرانی من راجبی اینه که تا حالا تحریم‌های آمریکا تحریم مالی بوده، یعنی از طریق روابط بانکی و مالی تحریم می‌کرده، کالا تحریم نمی‌کرده یا پورت نمی‌رفته. اخیراً زمزمه می‌کنن که ممکن نقشه‌های ایران رو روی دریا مثلا متوقف کنن. اگه اون بشه هم از نظر درآمد ایران و مهم‌تر از اون خطر برخورد نظامی بین ایران و آمریکا به شدت بالا می‌گیره. اگه اون نشه زیاد تغییر نداره.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنوید با رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در آمریکا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و فعال حقوق بشر که همچنان در زندان به سر میبرد، در نامه‌ای به نشست کانون وکلای پاریس اتهام اصلیش را دفاع از دختران خیابان انقلاب خوانده و خاطر نشان کرده در کل به 38 سال و نیم زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
در نشست فوق‌العاده کانون وکلای پاریس که با شرکت شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال 2003 میلادی برگزار شد، این حقوقدان ایرانی وضعیت سخت و فشارها بر وکلای دادگستری ایران را بازگو کرد.
در نشست کانون وکلای پاریس مسئله بررسی مشکلات حرفه وکالت و وضعیت وکلا در زندان با تمرکز بر روی خانم نسرین ستوده بود و در آن من گزارش مفصلی از مشکلات حرفه وکالت که در ایران بعد از انقلاب ایجاد شد و باعث شد که وکلا بی‌حمایت ترین اصناف بشوند و مشکلات زیادی براشون پیش بیاد، از جمله اینکه اگر به حرفه خودشون ادامه بدن و از تهمان سیاسی و عقیدتی دفاع بکنند، به علت نبود آزادی بیان مواجه با تعقیب کیفری می شوند. یعنی همون اتفاقی که برای خانم نسرین ستوده افتاد. و غیر از خانم نسرین ستوده در حال حاضر 4 وکیل دیگر در زندان هستند. از جمله یاد می کنم از آقای نجفی، وکیلی که در عراق به خاطر دفاع از افرادی که در قیام مردمی دیما کشته شدند، الان خودش در زندانه با چند محاکمه ای که پشت سر هم براش ترتیب دادن. و همچنین طبق آماری که ما داریم دقیقاً از خرداد 88 بعد از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری دور دوم آقای احمدی نژاد، بیش از 60 وکیل دادگستری به خاطر انجام حرفه وکالت و دفاع از موکلین با تعقیب کیفری مواجه شدند. عده‌ای در زندانند، مانند 5 نفری که الان در زندانند، عده‌ای با وسیله آزادند، عده‌ای هم زندانشون تموم شده مثل آقای سلطانی و سیف‌زاده.
به گزارش فرانس پرس، در نشست کانون وکلای پاریس در روز پنجشنبه متن نامه نسرین ستوده از زندان که به دست همسرش رضا خندان به کانون وکلای پاریس فرستاده شد به آگاهی وکلای فرانسوی رسید. رضا خندان در تهران در گفتگو با رادیو فردا نامه همسرش نسرین ستوده را چنین شرح می‌دهد:
این نامه ارقصت اقدامات و حمایت‌هایی که کانون وکلای فرانسه داشته در اون راستا نوشته شده، خطاب به رئیس و اعضای کانون وکلا نوشته شده و تشکر کرده از اونها، و توی متن نامه اشاراتی داره به محکومیت‌ها و جرم‌انگاری‌هایی که در رابطه با فعالیت‌های حرفه‌ای خودش داشته به اونا اشاره کرده و به ویژه به موضوع حمایتش از دختران خیابان انقلاب و دفاع از پرونده های اونها در رابطه با حجاب اجباری بود. این محور اصلیش بود. خانه نامه اعلام تشکر و سپاسگزاری از حمایت همکاران خود در کانون وکلای فرانسه و جاهای دیگه بوده.
نسرین ستوده در نامه خود نوشته است: آغاز نقل قول. شما احتمالاً در جریان فشارها و مجازاتهایی که در سالهای اخیر بر جامعه وکلای ایرانی تحمیل شده هستید. برخی از همکاران وکیل در ایران با پذیرفتن خطر در انجام وظیفه به ناحق به زندان افکنده شدند. پایان نقل قول. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با رادیو فردا اظهار داشت که در نشست روز پنج شنبه کانون وکلای پاریس مشکلات حقوقی و حقوقدانها در ایران را تشریح کرد.
صرف نظر از نبود عدالت در ایران و وابسته بودن دادگاه ها به وزارت اطلاعات، علت دیگری هم دارد. با آن این است که هیئت مدیره کانون وکلا که میبایستی حامی این وکلا و حامی آزادی بیان یک وکیل باشد، هیئت مدیره منتخب ما نیست، بلکه به موجب قانونی که در سال 1373 به تصویب رسید، کسانی که داوطلب عضویت در هیئت مدیره هستند بایستی صلاحیتشون به تایید دادگاه انتظامی قضات برسه که اونها هم از وزارت اطلاعات تاییدیه میگیرند. یعنی افرادی مانند خانم ستوده و یا آقای سلطانی بارها داوطلب عضویت در هیئت مدیره بودند ولی کن صلاحیت اونها تایید نشد. و ضمناً مایم یادآور بشوم زمانی که دور اول خانم نسرین ستوده در زندان بود، به جای اینکه کانون وکلای مرکز از عضو خودش حمایت بکنه، او رو برای محاکمه‌ای هم فراخواند و احضارش کرد که ازش بپرسه چه کار کرده ای که در زندانی. و جالب این است که مامورین ایشون رو با دستبند بردند به قانون وکلا و در اونجا همکاران ایشان که مشغول محاکمه یک وکیل مظلوم بودند حتی جرأت نکردند به مأمورین زندان بگویند دستبند رو باز کن. و در اون عکس معروفی که خانم ستوده دستش رو بالا برده، در حقیقت در قانون وکلا و در خانه حرفه‌ای خودشه. تمام اینها باعث شده دست در دست هم وکلا ناتوان از انجام وظایف قانونی خود باشند. و این گزارشی بود که من به قانون وکلا دادم و اونها قرار است که به سایر مراجع بین‌المللی هم گزارش کنند.
نسرین ستوده در نامه‌اش همچنین خاطر نشان کرده است: آغاز نقل قول. اتهام من در پیوند با دفاع از حقوق دختران خیابان انقلاب بوده که به حجاب اجباری اعتراض کرده و اعتراض خود را به شکل مسالمت‌آمیز و آشکار نشان دادند. پس از دستگیری من، همسرم و دوستی دیگر به خاطر توزیع نشان سینه با نشان نه به حجاب اجباری بازداشت و هر یک به 6 سال زندان محکوم شدند. پایان نقل قول. احکام صادره علیه نسرین ستوده و حبس وی در عرصه بین المللی محکوم شده و درخواست‌های گسترده برای آزادی فوری این مدافع شناخته شده حقوق بشر را در پی داشته است.
اینجا رادیو فرداست.
روز سه‌شنبه 20 فروردین، یک روز بعد از اینکه دولت آمریکا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد، دست کم 3 کشور کانادا، ایرلند و آمریکا بار دیگر به شهروندانشان در مورد خطر سفر به ایران هشدار دادند. روز پنجشنبه هم وزارت خارجه بریتانیا هشدار خود در مورد سفر به ایران را روز آمد کرد. در این باره بیشتر بشنویم از کامبیز غفوری.
وزارت خارجه بریتانیا با بروز رسانی توصیه به شهروندان خود برای سفر به ایران در مورد سیل، خطر وقوع حملات تروریستی و روبرو شدن با تظاهرات احتمالی هشدار داد. این توصیه نامه که روز پنجشنبه 22 فروردین در وبسایت وزارت خارجه بریتانیا منتشر شده، به شهروندان دو تابعیتی بریتانیایی ایرانی هشدار می‌دهد که از سفر غیر ضروری به تمامی مناطق ایران پرهیز کنند. پیشتر در روز سه‌شنبه 20 فروردین شماری دیگر از کشورها توصیه به شهروندان خود را بروز کرده بودند. کانادا، جمهوری ایرلند و ایالات متحده آمریکا جزو این کشورها هستند. توصیه های 3 کشور مذکور یک روز بعد از قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان های تروریستی خارجی بروز شدند. دولت های کانادا و ایرلند در کنار اشاره به خطرات سیل، بار دیگر نسبت به سفر شهروندان دو تابعیتی هشدار دادند. ایالات متحده نیز به خطر ربایش و بازداشت شهروندان این کشور در ایران اشاره کرده و هشدار در مورد سفر به ایران را در سطح 4 یعنی بالاترین سطح هشدار نگه داشته است. وزارت خارجه آمریکا همچنین توصیه می‌کند که مسافران به ایران وصیت‌نامه خود را تنظیم کنند، وارثان بیمه را تعیین و به افرادی که می‌خواهند وکالت بدهند. همچنین توصیه کرده که شهروندان آمریکایی برای سفر به ایران به عنوان کشوری با درجه 4 هشدار در موارد مهم از جمله مراقبت و حفاظت از فرزندان و خواسته‌هایشان برای مراسم تدفین گفتگو کنند. اما وزارت خارجه بریتانیا در وبسایت خود دو نقشه منتشر کرده است. در این نقشه ها چند منطقه مشخص شدند که توصیه شده شهروندان بریتانیا چه تک تابعیتی و چه دو تابعیتی به آنها سفر نکنند. این مناطق عبارتند از فواصل 10 کیلومتری از سراسر مرز ایران و عراق، فواصل 100 کیلومتری از سراسر مرز ایران و افغانستان، کل استان سیستان و بلوچستان و همچنین بخشهایی از شرق استانهای کرمان و هرمزگان، خط واصل بم تا جاسک. در سایر مناطق ایران، شهروندان غیر ایرانی بریتانیا می توانند با در نظر گرفتن توصیه های معمول سفر کنند، اما به دو تابعیتی های ایرانی بریتانیایی هشدار داده شده که اساساً از سفرهای غیر ضروری به ایران پرهیز کنند. در بخشی از این توصیه سفر آمده است، ریسک بازداشت خودسرانه شهروندان بریتانیا وجود دارد، اما این ریسک در مورد دو تابعیتی های ایرانی بریتانیایی بالاتر است. مقام های ایرانی تابعیت دوگانه را برای شهروندان ایران به رسمیت نمی شناسند و بنابراین اجازه دسترسی کنسولی را به این افراد فراهم نمی کنند. در بیانیه وزارت خارجه بریتانیا همچنین به تظاهرات تابستان گذشته در بازار بزرگ تهران و تظاهرات سراسری دیماه 96 اشاره شده است و از آنجا که به گفته این بیانیه ممکن است تظاهرات دوباره ایجاد شوند، توصیه کرده که شهروندان بریتانیا از هر گونه تظاهرات و تجمع دوری کنند. همچنین با اشاره به حمله به رژه نظامی در اهواز در شهریور 97 و حملات 1396 به ساختمان مجلس شورای اسلامی و مقبره آیت الله خمینی، گفته شده که چنین حملاتی در همه جا از جمله مناطق توریستی امکان وقوع دارند. ادبیات به کار گرفته شده در تمامی این هشدارها کما بیش مشابه یکدیگر است. این کشورها نسبت به بازداشت اتباع خود به ویژه آنان که تابعیت ایران را نیز دارند هشدار دادند. شماری از شهروندان ایرانی که تابعیت دوگانه دارند در سالهای اخیر در ایران دستگیر و با اتهامهای نظیر جاسوسی و تلاش برای براندازی با احکام سنگین روبرو شدند. نازنین زاغری ردکلیف، سیامک نمازی، باقر نمازی و احمد رضا جلالی از جمله این افراد هستند. شماری از اتباع خارجی نیز به اتهامهای مشابه در زندانهای ایران به سر میبرند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روسیه با محکوم کردن سیاست آمریکا در قبال ایران، نقش ایران در منطقه را مثبت ارزیابی و تأکید کرده همکاری مسکو و تهران در سوریه ادامه خواهد داشت. همزمان نماینده روسیه در سازمان ملل گفته همه نیروهای خارجی از جمله نیروهای وابسته به ایران سرانجام باید خاک سوریه را ترک کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه اقدام آمریکا علیه سپاه پاسداران را ادامه روند ساختن وجهه اهریمنی از ایران دانست و افزود این گام همسو با سایر اقدامات آمریکا علیه ایران، همچون خروج از برجام، وضع تحریم‌ها و تلاش برای بیرون راندن نیروهای ایرانی از سوریه است. آمریکا اخیراً سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد و دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور تأکید کرد سپاه ابزار اصلی حکومت ایران در راستای اجرای کارزار بین‌المللی تروریسم است. اما ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه پنجشنبه گفت روسیه سیاست آمریکا در قبال ایران را رد می‌کند و از آن متأثر نخواهد شد. او طی نشست هفتگی مطبوعاتی تشریح کرد.
برها
خاطر نشان کرده ایم که رویکرد آمریکا برای تشدید تنش با ایران غیر سازنده و کوتاه‌بینانه است. بدون مشارکت ایران ایجاد امنیت پایدار در خاورمیانه امکان پذیر نخواهد بود و تثبیت اوضاع در سوریه، عراق و افغانستان نیز غیر ممکن است. همزمان با این اظهارات، روزنامه الشرق الاوسط به نقل از وسیل نبینز نماینده روسیه در سازمان ملل نوشت نظر روسیه این است که همه این نیروهای خارجی از جمله ترکیه و ایران باید سوریه را ترک کنند. نیبینز سفیر روسیه در سازمان ملل گفت تنها مسکو و تهران در سوریه حضور قانونی دارند و تا زمانی در این کشور باقی خواهند ماند که دولت دمشق به حضور این نیروها نیاز داشته باشد. اما به گفته وی زمانی که شرایط مهیا باشد و اوضاع در سوریه تثبیت شود همه نیروهای خارجی از جمله ایران باید خاک سوریه را ترک کنند. وی همزمان از سیاست منطقه‌ای ایران دفاع کرد و افزود در بحث پیرامون تهدید ایران نباید تهدیدهایی که متوجه ایران است را ندیده گرفت. یوگن ماگدا کارشناس مسائل بین الملل می گوید روسیه و ایران ناچارند به همکاری در سوریه ادامه دهند.
رژیم اسد بسیار ناپایدار است و تنها با تکیه بر حمایت نظامی روسیه و ایران پابرجا خواهد ماند. اما با تثبیت نسبی اوضاع رقابت‌ها میان این دو افزایش یافته و نفوذ تهران بر اسد موجب نارضایتی مسکو است. در این حال روسیه قادر نیست ایران را به خروج از سوریه وادارد. نفوذ مسکو بر تهران بسیار بزرگ نمایی می شود. به نظر می رسد در ابتدای مداخله نظامی در سوریه روسیه امیدوار بود پس از تحقق اهداف تاکتیکی بتواند ایران را در چهارچوب یک معامله به خروج از سوریه ترغیب کند. اما تشدید خصومت‌های آمریکا در قبال ایران این طرح را برهم زد. سیاست کنونی روسیه اجازه دادن به اسرائیل برای مهار ایران است. البته به گونه‌ای که تنش‌ها از کنترل خارج نشود. در حالی که هیچ یک از طرف‌های درگیر خواستار جنگ تمام عیار نیستند، این طرح فعلاً در حال اجراست. اما روسیه رابطه‌اش را با ایران برهم نخواهد زد. دست کم به آن دلیل که بدون ایران روسیه هزینه‌های بیشتری در این جنگ متحمل خواهد شد و در حالی که چنین تمایلی ندارد به همپیمانی خود با ایران در سوریه ادامه خواهد داد.
روسیه حدود 6 ماه پیش برای نخستین بار صراحتاً تأکید کرد تمام نیروهای خارجی از جمله ایران باید از سوریه خارج شوند. تابستان گذشته مسکو به درخواست اسرائیل و آمریکا تعهد کرد عقب نشینی نیروهای وابسته به ایران از جنوب سوریه را تضمین کند. به گفته منابع آگاه هفته گذشته این موضوع از محورهای رایزنی‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مسکو بود و او بار دیگر تأکید کرد اسرائیل حضور ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد. ایران میگوید حضور مستشاریش در سوریه به درخواست دولت دمشق است و به کشورهای ثالث ربطی ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
نوبت میرسه به حبیب روشنزاده و گزارشی درباره مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های فوتبال ایران.
در هفته 25 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس، استقلال جای سپاهان را با گل دقیقه 97 در رده سوم جدول گرفت. روز جمعه 4 مسابقه از هفته 25 لیگ برتر برگزار شد. تراکتورسازی تبریز تیم دوم جدول در رشت 1-3 از سپیدرود که از آخر دوم است شکست خورد. پدیده تیم پنجم جدول در مشهد با برد 3 تیم نفت مسجد سلیمان را که 14 است بدرقه کرد و نفت آبادان در خانه 1-0 پارس جنوبی جم را برد. نفت آبادان 13 و پارس جنوبی جم 8. اما دیدار سپاهان استقلال در ورزشگاه نقش جهان اصفهان در برابر حدود 60,000 تماشاگر در حالی که تا دقیقه 97 بدون گل مانده بود، آیان دفاتوسی بازیکن اهل آفریقای جنوبی استقلال با یک حرکت زیبا دروازه سپاهان را باز کرد و آبی پوشان تهرانی در ثانیه‌های آخر 1-0 برنده شدند. استقلال با این گل جای سپاهان را در مکان سوم جدول گرفت. با این وجود برخی از کارشناسان و بازیکنان با سابقه انتظارشان به خاطر شکل بازی از دو تیم بیش از این بود. یکی از این افراد آرش برهانی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و استقلال بود.
شما دیدین پاتوسی توی یک فضای فکر میکنم 5-5 سه تا بازیکن چجوری جا گذاشت، از چه زاویه سخت، واقعا گل زدن از اون زاویه هم سخت بود و گل زد و انتظار رو میگم با وجود چنین بازیکنهای با کیفیت و خوبی از سپاهان و استقلال خیلی بیشتر از اینا.
در جدول رده‌بندی پرسپولیس همچنان با 51 امتیاز و تراکتورسازی با 2 امتیاز کمتر اول و دومند. استقلال و سپاهان هر دو 47 امتیازی و با گلشماری سوم و چهارم. پدیده مشهد را هم با 46 امتیازی که دارد هنوز میتوان در کنار تیم‌های مدعی قهرمانی قرار داد، ولی با شانس بسیار کم. امروز شنبه پرسپولیس با سایپا تیم علی دایی که هفتم است بازی دارد. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس در مورد سایپا میگوید تیمی که در جمع 4 تیم برتر نیست از همه تیم‌ها خطرناک‌تر است، چون در حاشیه امن قرار دارد و تحت فشار نیست، بنابراین بازی سختی مقابل این تیم خواهیم داشت. علی دایی هم میگوید پرسپولیس را دوست دارد و پرسپولیسی است، ولی شرافت کاری حکم میکند محکمتر از سایر بازی‌ها مقابل پرسپولیس بازی کند.
همه میدونم پرسپولیسی هستی، پرسپولیس را دوست داریم، اما شرافت و وزن کاری اجازه نمیده که کوچکترین سرلنگاری رو تو این بازی انجام بدیم. شاید این بازی رو محکمتر از تمام بازیامون انجام بدیم.
نتیجه هرچه باشد جایگاه پرسپولیس در جدول تغییری نخواهد کرد، ولی سایپا اگر برنده شود از رده هفتم به ششم صعود خواهد کرد. بازی ساعت 19 در ورزشگاه آزادی آغاز خواهد شد. پیش از آن در ورزشگاه شهرک قدس پیکان و زوباهن بازی دارند، تیم‌های 11 و 12 جدول.
با این بخش این مجله نیمه شب برنامه کارنامه هست که روزنامه بلهری برای شما تهیه کرده از آخرین تحولات حوزه کارگری و فعالان کارگری. اما پیش از اون من نوشین سیدحسینی از شما خدافظی میکنم، برای همه شما روز و شب خوبی رو هر جای دنیا که هستید آرزو میکنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته به موضوع تأثیر سیل هفته های اخیر بر اشتغال و نرخ بیکاری پرداخته می شود. پیش از آن از شما دعوت می کنم به اخبار گوش کنید. صندوق امدادرسانی به سیل‌زدگان و شورای تصمیم گیری برای چگونگی اعزام امدادها از سوی کارگران بیش از 10 شرکت منطقه ویژه بندر امام ایجاد شد. به نوشته سایت های کارگری، یکی از کارگران شرکت پالایش نفت تندگویان گفت که این صندوق متشکل از کارگران و نمایندگان کارگری شرکت های پتروشیمی بندر امام در حال جمع‌آوری کمک برای سیل‌زدگان است. سرپرست سازمان تامین اجتماعی از پیشنهاد افزایش حقوق 13% همراه با 261,000 تومان برای بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن زودا گفت این موضوع در هیئت دولت بررسی خواهد شد. در سال گذشته به دلیل افزایش شدید نرخ تورم و قیمت‌ها در ایران، قدرت خرید خانواده‌های مزدبگیر و نیز بازنشستگان کاهش چشمگیری یافته است. کانال تلگرامی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران اطلاعیه‌ای را منتشر کرد که در آن ضرب العجلی 1 هفته‌ای به مدیریت برای پرداخت دستمزد اسفند کارگران تعیین شده است. گروه ملی صنعتی فولاد ایران که در اهواز قرار دارد در سالیان اخیر و پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات اقتصادی گسترده‌ای مواجه بوده است. این وضعیت چندین اعتصاب و راهپیمایی کارگران را به دنبال داشته است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خبر داد که حدود 100 تن از کارگران بازنشسته این واحد کشاورزی صنعتی روز دوشنبه به دلیل پرداخت نشدن سنوات سالهای 95 و 96 در محوطه این شرکت تجمع کردند. بر اساس این گزارش کارگران بازنشسته از بارگیری شکر سفید در شرکت نیشکر هفت تپه ممانعت کردند. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران به نقل از شماری از کارگران نیشکر هفت تپه نوشت که در پی اقدام کارگران بازنشسته، دادستانی دستور توقیف 1500 تن شکر سفید را صادر کرد تا از محل فروش شکر سنوات این بازنشستگان پرداخت شود. پرویز صداقت اقتصاددان در ایران در مقاله‌ای در وبسایت نقد اقتصاد سیاسی نوشت که با ادامه بحران ساختاری در اقتصاد ایران رکود اقتصادی و تورم تعمیق خواهد یافت. به اعتقاد این اقتصاددان نرخ رشد اقتصادی منفی خواهد بود و سوی دیگر نرخ تورم در ابعاد سنگین ادامه خواهد یافت. از دید پرویز صداقت تأثیر این وضعیت از جمله افزایش آمار بیکاران و نرخ بیکاری، تضعیف هرچه بیشتر قدرت خرید خانوارها، بحران فقر، نابرابری طبقاتی و تضعیف هرچه بیشتر طبقه متوسط و رانده شدن شمار هرچه بیشتری از آنان به زیر خط فقر خواهد بود. این اقتصاددان در بخش دیگری از مقاله خود به اعتراض‌های صنفی سال گذشته در ایران پرداخت و نوشت اعتراض‌های اجتماعی ضمن گسترش قابل توجه به تدریج و تا حدودی میل به متشکل شدن را از خود نشان داده است، اما هنوز با تشکل‌یابی واقعی فاصله بسیار دارد و کنشگران معترض به گفته او با شرایط دشواری برای غلبه بر این مشکل مواجهند. با این همه به اعتقاد پرویز صداقت نیروهای مترقی هیچ راه و گزینه دیگری به جز دنبال کردن اعتراض‌ها، تعمیق و بست تشکل‌یابی و در نهایت شکل دادن به بدیلی مترقی در پیش رو ندارند. سیل روزهای اخیر در بیش از 20 استان ایران مانند گلستان، لرستان، بویراحمد و کهگیلویه و خوزستان خسارات بسیار زیادی را در بخش‌های کشاورزی و صنعتی بر جای گذاشته است. آخرین آمار رسمی حاکی از وارد شدن حدود 8000 میلیارد تومان خسارت تنها در بخش کشاورزی است و البته صدها هزار هکتار زمین کشاورزی هم از بین رفتند و به تبع آن محصولات کشاورزی که در این زمین‌ها کشت شده بودند. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان ساکن استکهلم سوئد:
طبیعیه که جاری شدن سیل به معنای از بین رفتن تأسیسات و زیرساختایی که محل کار نیروی کار حالا اهم از این که بخش کشاورزی باشه یا صنعت و متغیرهای بسیاری رو تحت تاثیر خودش میذاره. مثلا در بخش خانوار خب مسکن از بین میره یا فرزند زمینهای کشاورزی از بین میره، این از طرفی باعث میشه که دارایی های خانوار یا بنگاه ها یا فرزند فعالیت های کشاورزی از بین بره، یعنی فقری به دنبال خودش خواهد داشت و از طرف دیگه منبع درآمد رو از بین میبره و طبیعی است که اشتغال در این بخش هایی که آسیب دیدن طبیعی است که افزایش پیدا میکنه اگر سیاست های مناسبی اتخاذ نشود. شرایطی الان ایجاد شده که اقتصاد ایران در رکود و البته رکود همراه با تورم است و این اثرات سیل رو البته بیشتر خواهد کرد.
اما خسارت های سیل به بخش کشاورزی محدود نشده است. به گفته مقام‌های دولتی 3000 میلیارد تومان به زیر ساختا در ایران خسارت وارد شده است و از جمله 14000 کیلومتر راه‌های مواصلاتی تخریب شدند. شماری از شهرک‌های صنعتی در گلستان، لرستان، مازندران و خوزستان هم آسیب زیادی دیدند و در کنار آنها کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی نیز هستند که در استان‌های سیل زده متحمل خسارت شدند. اما تا کنون آمار دقیقی در مورد خسارات وارد آمده به بخش صنعتی و نیز خدماتی انتشار نیافته است. همچنین شمار کشاورزانی که هست و نیست خود را از دست دادند و همچنین شمار کارگران کشاورزی، کارگران صنعتی و کارکنان بیکار شده بر اثر این سیل مشخص نیست. البته اینجا و آنجا آمارهایی نیز منتشر شده است. برای مثال به نوشته خبرگزاری ایلنا 1300 کارگر ساختمانی در دو شهرستان پلدختر و معمولان استان لرستان بیکار شدند و 4000 کارگر در سایر صنوف و کارگاه‌های کوچک و مشاغل آزاد در این دو شهر نیز کار خود را از دست دادند. پیشتر هم گفته شده بود که دست کم 5000 کارگر در استان گلستان بیکار شدند. در این میان با توجه به موضوع بازسازی مناطق سیل زده قاعدتا انتظار می رود که زمینه اشتغال گسترده‌ای برای بازسازی فراهم شود، به ویژه در استانهایی مانند لرستان که شاهد نرخ بالای بیکاری بودند. در این ارتباط از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد می پرسم آیا می توان به بهبود وضعیت اشتغال در ایران با توجه به طرح‌های بازسازی امید داشت؟ آقای علوی با اشاره به اینکه بازسازی مناطق سیل زده و در نتیجه اشتغال مشروط به وجود برنامه دقیق بازسازی، مدیریت و سازوکار مناسب و شفاف و نبود فساد است میگوید:
متاسفانه این شرایط فراهم نیست در شرایط فعلی، به این معنا که فرضاً اگر در مورد پروژه بازسازی صحبت کنیم، چنین پروژه‌ای زمان میبره و همچنین حالا بالفرض اینکه این پروژه ها تدوین بشه، اون موقع با توجه به کسری انبوه دولت و شرایط فعلی اقتصاد ایران که تحت تحریمه، به نظر نمیاد که منابع وجود داشته باشه. حالا گیرم ما این مسئله پروژه بازسازی رو به فوریت ترتیبش رو بدن تدوین بکنن، اما خب پول و منابع هم وجود داشته باشه، اون موقع ما با یک موضوع دیگه‌ای روبرو میشیم و اون هم مدیریت ناکارآمد و همچنین فساد گسترده است که باعث حیف و میل منابع میشه. بنابراین انتظار نمیره که حتی اگر منابع وجود داشته باشه یا فرضاً دولت بخواد با توجه به کسب بودجه بتونن این کار رو انجام بدن و مشکلاتی که به هر حال ذکر شد.
در این میان خبرگزاری ایلنا با اشاره به پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگرانی که حداقل 6 ماه سابقه بیمه پردازی داشتند و نیز اعلام آمادگی صندوق بیمه کشاورزی برای جبران خسارت کشاورزان سیل زده نوشت، با این حال کارگران و کشاورزان بدون بیمه هنوز وضعیت نامشخصی دارند. بر اساس این گزارش، طبق اصل 29 قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایت‌های مالی را برای یکایک افراد تأمین کند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.